بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شرزنده‌دار، تاریخ دوم آبان ماه 1396، مسجد اعظم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. عليكم السلام ورحمة الامر الى آیاس جواد سبحانی حفظه الله. عرض میکنم به این که مشکل اون شبستان این است که محل درس آیت الله عظما آقای شبیری زنجانی دامت الله هست. ایشون هم موقتاً تعطیل کردن، اینطوری که من در چیز دیدم نوشته بود موقتاً. ایشون در دفترشون به خاطر حالا بیحالیشون و اینا فعلا اونجا، بنابراین درس محل درس ایشونه اونجا و باید اونجا خالی باشه که ایشون اگر حالشون مساعد شد خواستن تشریف بیارن معنا نداره. من یادمه یه وقتی مرحوم آیت الله آقای حاج انصاری شیرازی رحمت الله علیه ایشون منظومه شروع کردن، منظومه سبزواری بخش حکمتش رو. مسجد فاطمیه که محل نماز مرحوم آیت الله بهجت خیلی جمعیت آمده بود و ایشون گفتن که آقا شما بشین رو منبر صداتون برسه. ایشون فرمودن که من میدونم دو روز دیگه باید بیام پایین، چون این جمعیت که امروز میاد اینا نمیمونن. معمولا خیلی درسام همین جور بود که درس که شروع شد اول میمدن بعد کم 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 میشد. ایشون گفت خب من تجربه دارم به این که این منظومه که همه نمیان، یه دو روز که میان بعد میبینن به مزاقشون نمیخواد. حالا ما اولا جسارت شاید باشه ما الان در محل درس ایشونه بریم اونجا، بعد خب ایشون خواستن تشریف بیارن ما دوباره بعد برگردیم اینجا و بنابراین این بالاخره لا یکلف الله و نفسن الا وسعها، از حوزه آمده بودن که ما میخواییم مصلا رو را بیندازیم که اونجا بشه محل تدریس و تدرس، و میگفتن شما بیاد اونجا و اونجا دیگه هم پارکینگ حسابی داره و هم سرویس حسابی داره و هم محل خیلی بزرگ هست و این حرفا. بناس تقسیم بندی میگفتن میخواییم بکنیم. حقیقت هم اینه که من این سعادتی که اینجا در ظل حضرت معصوم سلام الله علیه هست که میتونیم اونجا یه سلامی بکنیم و همچنین قبر والد معظم رحمه الله اینجا هست، این سعادتی است که من دلم نمیخواد حالا بریم یه جایی که قهرن دیگه آدم این توفیق رو پیدا نمیکنه که حالا بخواد. اینجا دیگه یه توفیق قهریه که میشه اینو انجام بده و این خودش در ظل اینجا من ازش بعض فواید دیدم که این ظل عنایات حضرت معصوم سلام الله علیه. ولی حالا همینجا، ولی حالا شما این در اینجا جایی پیدا کردید، حالا یا مدرسه فیضیه مثلا اون به خدمت شما از پایین، یعنی اون نمازخانه که فیضیه داره شاید دو برابر اینجا باشه حداقل یا بیشتر از اینه، حالا نه اونجا هم درسه، اون وقتی که ما از مدرسه خان می‌خواستیم بریم اونجا درس بود دیگه، علایالن دیگه لا یکلف الله نفسا، این از من نمیاد چون رای دیگه ندارم که بخوام عرضی داشته باشم. حالا به حمدالله درسم تو حوزه بزرگان و اینا فراوان درس هست و اینا دیگه آقایونی که خب میبینن مشکل دارن اینا میتونه درس های دیگه تشریف ببرن. حالا اجالتا از من کاری ساخته نیست در این باب. آخرین مطلبی که ما راجع به اون حدیث گذشته عرض میکنیم این بود که در پاسخ این سوال که کسی بگوید خب فقرات دیگر اون حدیث شریف اون شبهاتی رو که گفتید داره، اما این فراز محل استدلال اینو چرا نگیم؟ یه روز اینو مطرح کردیم گفتیم فراز محل استدلال که این شبهه درش نیست، بنابراین اون بخش میگیم حجت هست و صادر شده و طبقش عمل میکنیم. خب یه جوابی دیروز دادیم که گفته شد در جواب این مقاله که مبنی است بر این که ما بگیم ادله حجیت خبر واحد اولا انحلالیه و جملتن 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 تطبیق میشه ادله حجیت، و اون جمله ها اشکال داشت خب تطبیق نمیشد، این جمله اشکال نداره تطبیق میشه. و ثانیاً باید بگیم که فرقی نیست در این انحلالی که هستش بین این که منفصل باشه یا متصل باشه، و متصلم که هست اگر اعظم مطالبی که گفته قسمت عمده که مطالب گفته اشتباهه، حالا یکی دوتاش نه دلیل نداریم که اشتباهه، آیا اینجاها بنای عقلا هست در عمل یا میگن نه معلوم میشه در این مقامی که داشته این حدیث رو میگفته یه اختلالی پیدا شده دیگه ما اطمینانی برامون نیست، کلن حرفو میذارن کنار، نه اینکه تجزیه کنن تفکیک کنن در این مقام ها. و گفتیم این محل تردیده برای ما که واقعا های در این موارد این چنینی که یه کسی میبینیم یه مطلبی رو داره نقل میکنه، مثلا یه کسی بیاد سخنرانی یه نفر رو برای ما نقل میکنه، ما از اون سخنان خبر داریم، میبینیم ده جاشو اشتباه گفت، حالا یکی دو جاشم نمیدونیم اشتباه گفته یا نه، اینجا میگیم خب اون ده تاش که میدونیم اشتباهی چی، این آدم که آدم سرویس، این دوتا رو بگیریم یا نه دیگه اینجا کلن در این کلام سلب میشه اعتماد و گفته میشود که نه معلوم میشه حالا که داره اینو نقل میکنه ولو جاهای دیگه خبراش معتبر است، اما اینجا مثل این که یه اختلالی در تلقیش در حفظش در امثال اینا پیدا شده، سهوی نسیانی برش عارض شده، اینجا دیگه عمل نمی کنن. این محل تردیده که در این موارد بگیم. حالا جواب دیگری که امروز میخواییم عرض بکنیم این از نه دیگه اشکال داره دیگه، وقت تردید داریم که بنا عقلا هست یا نه، معناش شکی در حجیت مسابقه با عدم حجیت. نه بله تعبدی محض اگر بگیم اشکال نداره بگیم ادله اطلاق داره، ولیکن همونطور که مرحوم امام قدس سره رو فرمودن و بزرگان دیگر هم کم و بیش فرمودن جایی که ما بنای عقلایی داریم اخبار و ادله‌ای که در این ظرف‌ها وارد می‌شود اینا ناظر است به همون بنای عقلایی، یا حداقل اینه که فراتر از اون چی که بنای عقلا هست براش انعقاد اطلاق نمیشه. اگر کسی این مبنا رو بگه خب قهرن اشکال پیدا میکنه. اون چه که امروز میخوایم عرض کنیم این است که حالا یعنی نیاوردم باز کتاب رو وسائل شیعه را. ببینید این فرازی که حضرت جاده به امر معروف و نهی از منکر میفرماید، این فراز اسم اشاره داره و فرموده اشاره کرده است که امر معروف و نهی از منکر هم کسانی میکنن که ذالک همون شرایط جهاد داشته باشن. اون وقت وقتی ما مشارون الی رو اشکال داریم و میگیم صدورش برای ما مسلم نیست که چیه، پس قهرن این ذالک برای ما مبهم میشه. ذالک که خودش معنا نداره که، الا به اینکه مشارون الیهش برای ما معلوم باشه. اگر ما دلیلی بر صدور اون مشارون الیه نداشته باشیم در اثر اشتکالاتی که داره، ولو قائل بشیم به تفکیک در حجیت، اما این تفکیک جاییست که این جمله خودش نیازی به اونی که حجت نیست نداشته باشه. اما اگر این جمله در معنا کردنش نیاز داره به همونی که نمیتونیم بگیم حجته، به این که اسم اشاره است به او مشارون الیش اوناست یا ضمیره و به اونا باید برگرده و اون دلیل بر حجیت و صدورش نداریم، قهرن اینجا هم باز اشکال پیدا میشه. پس بنابراین مطلب دیگری که در اینجا وجود داره این است که چون حضرت با اشاره فرمودن و اشاره کردن به همون شرایطی که در جهاد ذکر شده و ما اون شرایط رو محل اشکال قرار دادیم و گفتیم دلیل بر صدور او قهرن نداریم، بنابراین این هم جواب دیگری است که در قبال اون انقلت ممکن است گفته شود. فهم نه، اگه دخالت داشته باشه، چون میگه اونا شرایط بعد کنه در مقام تعلیل همونه که بعد این جمله که میفرماد انما یعمرو چیز لا یعمرو من عمر ان یعمر به، این تعلیل برای این است که کسی که اون شرایط رو ندارد این شرایط رو ندارد داره این رو تعلیل میکنه. اگه معلل محل اشکال شد پس تعلیل هم برای اون معلل دیگه. بله، چون من عمر ان یعمر به به حسب این روایت ظاهرا یعنی همونایی هستن که اون ایمان اونجوری رو ندارن، اون ایمان اونجوری رو ندارن. کسی ممکنه این مطلب رو هم در اینجا بیان بکنه. این تمام شد بحث ما از اون حدیث شریف. پایان یافت روایت پنجمی که دیگه آخرین روایتی است که حالا متعرضش میشیم، چون بقیه ی روایات قبلا خوندیم دیگه حال اونها از همین مبحثی که در این روایات ذکر کردیم حال اونها هم روشن شد. اونها یا مرسلات بودن یا واضح بود که دلالتشون محل اشکاله بعد از توضیحاتی که ما در این روایات خمسه دادیم. آخرین روایتی که حالا یه مقداری دلالتش خالی از قوت نیست متعرض میشیم، روایت قرر الحکم است که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدالواحد العامدی تمیمی کتابی داره به نام قرر الحکم که معروف هست. اینشون از امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور نقل کرده، قال علیه السلام کفا بالمرء غوایتن ان یأمر الناس بما لا یأتمر به و ینهاهم عما لا ینتهی عنه. غوایه مصدر غویه یغوا غوایتن به معنای هلاکته، یعنی کفا بالمرء هلاکتن ان یأمر الناس بما لا یأتمر به و ینهاهم عما لا ینتهی عنه. غویه غوا یغوا هم داریم که اون به معنای زله هست، ولی مصدر غوایه برای اون در بعضی لغت هایی که من مراجعه کردم ذکر نشده. حالا ممکنه داشته و حالا از قلم اونا افتاده باشه. اگه غوایت مصدر اون فعلا باشه به معنای زلالت هست، یعنی کفا بالمرء زلالتن. حالا کفایت میکند برای هلاکت شخص یا ضلالت و گمراهی شخص، هر کدوم باشه در این جهت برای استدلال ما تفاوتی نمی کنه. برای هلاکت و ضلالت شخص کفایت می کند این که امر کند مردم را به چیزی که خودش لا یعتمر به، و نهی کند اونها را از چیزی که خودش اجتناب از او نمی کند. خب به این روایت هم استدلال شده برای این که پس معلوم میشه وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است. چون اگر مشروط نباشد و اطلاق داشته باشد، خدای متعال بفرماید حتی اگر خودت اعتمار نمیجویی، خودت انتهاء نمیجویی، من واجب میکنم که این امر رو بکنی، این نهی رو بکنی. این معالش به اینه که پس خدای متعال امر میکند به هلاکت، امر میکند به ضلالت. چون میفرماید اگه کسی امر بکنه به چیزی که خودش اعتمار نمی کند، این هلاکت است، این غوایت است و ضلالت است. خب اگر این چنینیه، پس نمیتونیم بگیم اطلاقات ادله اینو شامل میشود، چون معناش اینه که به ضلالت و غوایت و هلاکت داره امر میفرماید. بله؟ حرمت هم بفرمونه. پس بنابراین تقریب استدلال روشن شد. تقریب استدلال اینه که این روایت دلالت میکند بر این که امر بدون اعتمار، نهی بدون انتها، هلاکت شخص درش هست و یا ضلالت شخص درش هست. وقتی همچین مفسده ای بر امر بدون اعتمار بار است، نمیتونیم بگیم ادله امر به معروف اطلاقش شامل این میشه، چون لازمش اینه که پس خدای متعال امر به هلاکت و غوایت فرموده باشه. بله آقا؟ خب حالا فعلا اینطور تقریب استدلال رو داریم عرض میکنیم. این به خدمت شما تقریب استدلال. به این استدلال وجوهی از مناقشات هست که باید تعرض کنیم و بررسی کنیم. وجه اول اینه که اولا این اگر دلالت بر اشتراط رو بپذیریم، دلالت به همطور که ایشون فرمودن بر عدالت نمی کنه، بلکه دلالت میکنه برای این که باید اون چیزی رو که امر میکنه اعتمار داشته باشه و اون چیزی که نهی میکنه از او انتقاء داشته باشه، حالا ولو این که گناهان دیگری داره. اگر به کسی میگه لا تشرب الخمر، خودش خمر ننوشه، حالا ولو غیبت میکنه، از این عدالت پس استفاده نمیشه. بله اون فتوای دیگر، اون نظر دیگر که میگفت مشروط است به این که نسبت به خود ما یأمر و ما ینها ممتثل باشه، اونو دلالت میکنه. اما اینکه هیچ گناهی از او سر نزنه و عادل باشه، این بر اون مسئله دلالت نمیکنه. هذا اول. بله کسی بله بله اونی که خودت انجام نمیدی واجبه. پس این بالاخره حالا بر این دلالت مطلب دلالت، حالا این مطلب خودش قابل قبول هست یا نه مثلا، پس بنابراین اون مدعا که فلان عدالت باشه این دلالت نمیکنه، بر این دلالت میکنه. حالا این مطلبی که دلالت میکنه میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم، مطلب اون آخرو. اشکال دوم این است که این تقریبی که گفته شد برای دلالت، این اشتراط وجوب را دلالت نمیکنه، با اشتراط واجب هم سازگار. اونی که مصلحت مفسده داره عبارت است از امر بدون اعتمار، نهی بدون انتها. از این دوباره استفاده میشه که این مفسده داره. خب خدای متعال بیاد امر بفرماید به چی؟ به این که من از تو امر به معروفی میخوام که اعتمار داشته باشی و نهی از منکری میخوام که انتها داشته باشی، یعنی شرط واجب قرار بده. خب دیگه محظور از بین میره دیگه. پس این لا یدل بر این که وجوب مشروط است و ما ادله‌ای که اطلاق داشت و وجوب رو مطلق میگه به خاطر این بیام تقلید بکن، نه، این با این هم سازگاره. و اما ثالثا ثالثا این است که ممکنه بگیم این کار حرامه، اما شرط نیست و این روایت دلالت میکند بر این که کفا بالمرء غوایتا ان یأمر الناس بما لا یأتمر به و ینهاهم عما لا ینتهی عنه. این کار کار حرامی، اما چون امر به معروف و نهی از منکر واجب توسلیه و غرض از اون اینه که اون شخص منتهی بشه و مؤتمر بشود اون شخص، ممکنه بگیم وظیفه انجام شد. مثل این که شستن لباس با آب غصبی حرامه، ولی حالا این کسی لباس رو با آب غصبی شست طاهر میشه، نمازش اشکال نداره، چون قصد قربت که نمیخواد. بله وضو رو با آب غصبی نمیشه گرفت، چون قصد قربت میخواد، اونجا جمع نمیشه حرمت با قصد قربت. اما واجب توسلی که تو باید یه کاری بکنی، شارع از ما در باب امر معروف میخواد که شما یه کاری بکن که این آقا که میخواد حرام رو انجام بده اجتناب بکند، یا اون کسی که میخواد ترک کند واجبی را انجام بدهد اون واجب را. خب حالا ولو به این که بیاد خودش کار رو انجام بده دیگه، ولو این که الان گفتن اینم حرام باشه، پس اون وظیفه امر به معروفی و نهی از منکری چی میشه؟ اینجا انجام میشه. مثلا شما میتونید بگید که الماء یطهر، بگید الماء یطهر شامل آب غصبی نمیشه، چون تطهیر با آب غصبی یه مفسده داره. مفسدهش چیه؟ تصرف در مال دیگران. تو امور تعبدیه که ما اگه حرام باشه نمیتونیم بگیم، ولی امور توسلی اشکال نداره. و این روایت فوقش دلالت میکنه بر این که امر بکند کسی و خودش معتبر نباشه، این زلالت از قواعد است، پس حرام است. بله آقا نه، ولی اون انجام میشه، شرط نیست. یعنی این بله واجب است، امر به معروف بر تو واجب است. مثل این که غسل صبح برای ما یشتر تو فیه تاره واجب بکنیم، غصب هم حرام میکنیم. حال من یه توضیح بدم ولی تا ببینیم فرمای شما. ببینید بله 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 نه، همین اهم کردنه دیگه، در این هلاکت است. حالا ببینیم بله حالا این روایت دلالت بر حرمت میکنه. مثل چی؟ مثل این که در باب صلات نماز بی وضو خوندن حرام است، فتوا هم داده شده که حرام است. یک بابی هم در وسائل داریم، باب و تحریم دخول فی الصلات به غیر طهارتن ولو فی التقیه، که این روایت میگه که مسعد ابن صدقه قائلا قال لجعفر ان قائلا قال لجعفر ابن محمد علیه السلام جئت فداک انی امر بقوم ناسبیه وقد اقیمت لهم الصلاه و انا علی غیر وضوء فان لم ادخل معهم فی الصلاه قالوا ما شاء ان یقولوا، من اگه با اونا نماز نخونم هر چی خواستن درباره من میگن، ولی منم وضو ندارم. افا اصلی ثم اتوضا اذا انصرفت و اصلی، حالا همینجوری سوری با اینا نماز بکنیم بعدا هم بریم وضو میگیریم نمازمون رو میخونیم. فقال جعفر ابن محمد علیه السلام سبحان الله افا ما یخاف من یصلی من غیر وضوء ان تاخذ الارض خسفا، که از این استفاده کردن که پس نماز بی وضو خوندن ولو تقیتن و به صورت ظاهر، که قهرن نماز به صورت ظاهر خواهد بود، این حرام است. مرحوم امام فرمودن بعید نیست که در طهارتشون هست، که بعید نیست ما ملتزم بشیم به این مسئله. به خاطر این روایت. خب اینجا میگه آقا شما این امر اگه بکنی بدون اینکه خودت معتمر باشی، این چیه؟ این حرام است. بعد شارع میاد امر به یه طبیعت میکنه، میگه این طبیعت رو انجام بده، این طبیعت ولو فرد حرام رو شامل بشه. شارع که اجبار اگه بیاد بکنه به اینکه همین فرد حرام رو انجام بده، این قبیحه. اگه یک کلی فرد ندارد جز فرد حرام، قبیحه. ولی اگر شارع امر به طبیعت داره میکنه، میگه مر بالمعروف، این فرد حرام داره فرد حلال هم داره، به فرد که امر نمیکنه که، به طبیعت داره امر میکنه. این طبیعت مصداق حلال و حرام هر دو رو داره، میتونه بره معتمر باشه، میتونه بره منتهی باشه و مصداق حلالش رو انجام بده. پس چون امر رفته بر طبیعت قرار گرفته و او بعث نمیکنه به فرد حرام، تا بگید با امر با نهی سازگار نیست. اگه به خود فرد حرام بعث میفرمود، درسته، نمیشد از یه طرف حرام میکنه از طرف واجب بکنه، اجتماع امر نهی بود، نمیشد. اما اگر نه، به طبیعت داره امر میکنه، طبیعت هم مصداق حلال داره و اون میتونه با مصداق حلال این کارو انجام بده، اینجا چرا بگیم با مصداق حرام امتثال اون امر نمیشود و او این را نمیگیرد؟ طبیعت که میگیره، امرم که رفته روی طبیعت. این یکی از راههایی است که با این وسیله در مواردی که ولو بعضی از بزرگان فرمودند که حرام مصداق واجب نمیشه یا واجب مصداق حرام نمیشود، این اونجا این مسئله مطرحه که باید ببینیم متعلق امر افرادن یا طبیعت است. طبیعت هم که شد، فرد اون طبیعت منحصر به فرد حرام است یا نه منحصر به فرد حرام نیست؟ اگر بگیم امر به طبیعت نمیخوره، به فرد میخوره، یا اگر به طبیعت میخوره، این طبیعت مرآت به فرده، همون بحث اصولی که متعلق عوامر و نواهی، افرادن یا تبایان. اگه بگیم به افراد است، بله، فرد اینه که این فرد حرامه، امرم نمیتونه اینجا ده. اما اگه بگیم نه، امر به طبیعت میخوره و این طبیعت باز اگه فردش منحصر بود، بله، اما اگه فردش منحصر نبود، که اینجا منحصر نیست، خب میتونه اعتمار بجویه و امتثال بکنه، اینجا اشکال نداره، امر رفته رو طبیعت، الانم با این داره امتثال میشه، منتها قصد قربت نمیتونه بکنه، قصد قربت نکردنم که اینجا مضر نیست. بله؟ نه، شارع که میگه که آقا من کار حلال بود، تا این به سوء اختیار خودش با کار حرام دارد، اون امتثال، اون طبیعت رو ایجاد میکند، اون هدف ایجاد طبیعت هم چون قربی که نبود انجام شد دیگه، درست؟ انجام شد. مثل اینکه شارع واجب بکند، مثل اینکه شارع واجب بکنه، یا کسی بگه آقا من نذر میکنه، نذر میکنه که من مثلا مسجد رو آب بکشم، درست؟ تو طبیعت فقط نذر میکنه، نه اینکه تو مسجد رو آب بکشی. خب حالا بعد با آب قصری اومد اون مسجد آب کشید، اشکال داره؟ امتثال اون نذر نکرده، هنس نذر کرده. خب پس بنابراین اینم یک مطلب دیگری است که در اینجا، منتها اینا مبانی اصولی میخواد که تو اون مبانی اصولیش باید بله. نداره. بله، چرا برای عادل بشه، برای عادل بشه. کسی گفت چرا نماز جماعت نمیخونی، امام نمیشی؟ گفت عادل نیستم. گفت خب برای عادل شو، برای عادل شو نماز جماعت بخون. بله هست، همین الان هم میتونه معتمر باشه دیگه، همین الان توبه کن، بعد از اینم انجام بده، میشه عادل، کاری نداره که. راه حق خیلی راه آسانی است، توبه کن و بعد از اینم انجام بده. ولی آقا چرا؟ بله، همه موارد شامل میشه باید دقت کنیم. همه موارد شامل میشه به این معنا نیستش که یعنی میاد رو فرد، یعنی طبیعتی است که قید نداره، قابلیت تطبیق بر هر فرد دارد. نه اینکه نظر مولا اینه که داره به این فرد بحث میکنه. برای چه هم بکنیم آخه؟ تنافی نداره که هم بکنیم. ما تنافی نداره که ما هم بکنیم. نه شرط قرار بدیم برای او. نه. میگه ما شرط قرار نمیدن. چه دلالتی بر همین رو داریم میگیم؟ میگیم این روایت دلالت بر حرمت فقط میکنه، نه بر اشتراط. از این حرمت نمیتونیم اشتراط در بیاریم. چون ناسازگاری با هم نداره که بخوام این کارو بکنیم. بله؟ و اون که بهتر. اینم به خدمت شما عرض شد که اشکال دیگه، اشکال اخیر، نه اخیر، ما قبل الاخر. بله آقا؟ هم چوب میزنن هم ثواب میدن. به خاطر اون جهت چوب میزنن به اون جهت ثواب میدن. و اما اشکال اخیر، اشکال اخیر اینه. بله آقا؟ بله. چون این روایت داره در مقام این است که شعار مبغوض داره این را که کسی امر بکند و خودش معتمر نباشد. یعنی در حقیقت این جمله دلالت داره بر زجر شارع از این چیز و نهی شارع هم همون زجرشه دیگه، داره زجر میکنه. نداره جمله، بله که جمله اسمیه است، اما این جمله اسمیه ها در مقام زجر است به قرینه شارعیت شارع. این بله. نه این قبایت و زلالت هست، این داره میگه هلاکت، زلالت، اینو داره اینجا میگه. حالا شاید بخواد همون حرفی بزنه که در اشکال بعد بخواییم بگیم. اشکال بعدی این است که اصلا این جمله ممکنه بگیم متعرض یک امر عقلی و عقلایی است در مقام تشریع حرمت و حکم و اینا نیست، داره یه مطلب واقعی عقلی و عقلایی رو بیان میکنه. میگه بابا کسی که به دیگران امر میکنه خودش معتمر نیست، این کفاله و ضلالتن. خود دلسوزی به حال دیگران میکنی، خود تو فراموش کردی. چرا به دیگران میگی که نماز بخونی؟ چرا به دیگران میگی غیبت نکن؟ خود دلسوزی به حال اونا میکنی ولی خودت غیبت میکنی. به اونا میگی غیبت نکن برای خاطر این است که جهنم نری، مورد سخط خدای متعال واقع نشی، آبروی فرد مسلمانو نبری، این مفاسد اجتماعی دامن گیرش نشه. برای این داری میگی؟ خب خودت که اولا به ما هستی. پس کفال المرء زلالتن و گمراهی داشتنش این که خودش به اون چیزایی که میفهمه درست نیست خودش از اونا اجتناب نمی کنه، دیگران رو اجتناب میده. یا اون چیزایی که میدونه باید انجام داد، ضرورت داره، اونا رو خودش انجام نمیده، دیگران رو. واقعا این زلالت نیست؟ این گمراهی نیست؟ نمیخواد حکم شرعی بیان بکنه، داره یه واقعیت عقلی و عقلایی رو بیان میکنه از باب اندرز دادن و نصیحت کردن و اینکه عقول رو متوجه این جهت بکنه که بابا این کار خیلی کار احمقانه‌ای و نادرستیه. چرا؟ امیرالمومنین سلام الله علیه که این جمله از ایشون هم نقل شده پر از حکمه، فرمایشات ایشون حکمته، نصایحه، این نهج البلاغه پر از حکمته. این قرار الحکم هم که این مؤلف قرار الحکم میگه جاهز 100 تا حکمت از امیرالمومنین جمع کرده بود، علت این که من این کتابو تصنیف کردم. دیدم عجب، از این دریایی که اقیانوس حکم اومده 100 تاشو شما گفتی. من برای اینکه جبران کنم اون کار او رو و تکمیل کنم اومدم این کتابو نوشتم که قرار الحکم. بعد چی این حرف رو نزدیم اینجا؟ حالا نمیگه عمل نکن، نه داره میگه کسی که روشش اینه عم میکنه به کارهای خوب خودش انجام نمیده، این کفاله و قبایتن که به این آدم زالیه. چرا به حال دیگران دلسوزی میکنه خودتو فراموش کردی؟ کفا این که بهش بگیم این آدم زاله، در گمراهیه. گمراهی همین بس در گمراهی بودن که دلسوزی به حال دیگران بکنی، امر و نهی به اونا بکنی، اما نسبت به خودت هیچی.
این یه واقعیتیه دیگه، واقعا کفال المرأة.
بله این همونه.
پس بنابراین اینم اگه گفتیم دیگه، این که گفتیم کاری به این نداره که میخواد بگیم اون مشروط نیست یا مشروط هست، به این کاری نداره. این یه واقعیت عقلایی و عقلی رو داره بهش توجه میدهد. و آخرین اشکال در این روایت شریفه این است که این روایت مرسل است و سندی ذکر نشده براش، و خود مؤلف هم در مقدمش فرموده فحسفت الاسانید و دیگه چیزی هم نگفته، گفته بخاطر این که مثلا کوتاه باشه فلان باشه اینا بلاغا. فقط تنها راهی که وجود داره اینه که کسی بگه، حتی مثل ایشون که زمان مجلسی و اینها بوده، ایشون بگه که بله این اسناد جزمی ایشون داده. بعضی هم مثلا ایشونو شیعه نمیدونن، میگن از عامه است ایشون، چون داره اونجا در مقدمش علی کرم الله وجهه، و این تعبیر معنوس نیست که شیعیان به امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه، این معمولا مال سنی هاست، اگرچه خیلی تجلیل کرده. حالا یه جاش هم قبلش علیه السلام داره و آل رو هم در موقعی که تسلیه میکنه بر رسول خدا آل رو هم میگوید، و از امیرالمومنین هم خیلی تجلیل کرده در اینجا. ولی بعضی هم گفتن در این حال ثابت نیست، که یا حتما سن نیست یا گفتن ثابت نیست بر ما این که شیعه باشه، ادعی هم گفتن ایشون شیعه هست. علایالن این دیگه وابسته به این است که کسی حتی در این باب اینها هم بگوید که صلی الله علیه.
کفا چه چیزی؟ کفا قبایتن چه چیزی؟ این که امر بکنه به مالای اعتمر رو بید.